سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که فضای رسانه‌ای افغانستان در سال 2025 به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است. این مرکز در گزارش سالانه‌اش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان تیره و محدود کننده ارزیابی کرده و گفته فضای رسانه‌ای افغانستان در سال 2025 به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها ثبت شده که شامل 2 کشته و 3 زخمی، 166 مورد تهدید، از جمله 34 مورد بازداشت خبرنگاران می باشد که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان 5 تن از این خبرنگاران همچنان در زندان به سر می برند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در 12 ماه گذشته فشارهای اداره حاکم بر رسانه ها به سانسور و خفقان بیشتری منجر شد. این مرکز با اشاره به نشر اعتراف های اجباری خبرنگاران زندانی گفته که جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست های خبری مقام های ارشد حکومت طالبان و سانسور صدای زنان خبرنگار در نشست های خبری زنده نمونه هایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تاکنون در افغانستان پیشینه نداشته است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان محدودیت های شدیدی بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند. متقی میگوید که تحقیقات جدی درباره حوادث اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفت که او در این باره با وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز صحبت کرده است. او روز شنبه در یک گروه همایی در کابل به مناسبت 46مین سالگرد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان گفت که برای جلوگیری از چنین حوادثی با این همسایه شمالی افغانستان با گونه مشترک کار میکنند. متقی بدون رأی جزئیات بیشتر گفت که نگران است آنچه که عناصر مغرض نامید سعی در آسیب رساندن به روابط بین دو کشور و ایجاد فضای دارد که اوضاع را به ثبات جلوه میدهد. در 24 دسامبر دست کم 2 افسر تاجیک و 3 مهاجم در درگیری بین مهاجمان مسلح و نیروهای تاجیک در خاک تاجیکستان در امتداد مرزش با افغانستان کشته شدند. پیش از این در 26 و 30 نوامبر 5 کارگر چینی در حملات در مناطق شمس الدین شاهین و دروازه تاجیکستان کشته شدند. دوشنبه اعلام کرد که این حملات از خاک افغانستان انجام شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز در دیداری که میتواند مهمترین دیدار در تاریخ مدرن این کشور باشد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند. قصر سفید در مورد مذاکرات امروز اظهار نظر نکرده است، اما در برنامه روزانه خود ذکر کرده که نشست صلح اوکراین در پالم بیچ فلوریدا ساعت 1 پس از ظهر به وقت محلی برگزار می شود. پیش از این قرار بود این نشست ساعت 3 پس از ظهر برگزار شود، اما هیچ جزئیاتی در مورد این تغییرات ارائه نشده بود. در همین حال روسیه به حملات هوایی مرگبارش به کیف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه داده است. زلنسکی در مسیر سفرش به ایالات متحده با مارک کارنی صدراعظم کانادا دیدار کرد و با اشاره به حملات اخیر روسیه تاکید کرد که مسکو قصد ندارد به تهاجمی که در فوریه 2022 آغاز کرده و ده هزار نفر را کشته از پایان دهد. صدراعظم کانادا پیش از دیدار مهم زلنسکی و ترامپ بر حمایت کشورش از اوکراین تاکید کرد و گفت خشونت روسیه نشان می‌دهد که استادن در کنار اوکراین چقدر مهم است. رئیس جمهوری اوکراین همچنین در یک نشست آنلاین با رهبران اروپایی صحبت کرد. پس از این دیدار رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار یک صلح عادلانه و پایدار در اوکراین شد که به گفته او حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کند. و تایلند و کمبودیا پس از هفته‌ها درگیری مرزی بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند. در بیانیه مشترکی که توسط وزرای دفاع دو کشور امضا و در یک گذرگاه مرزی در تایلند منتشر شد، آمده است که آتش‌بس شامل ممنوعیت استفاده از انواع سلاح‌ها علیه تأسیسات نظامی و غیر نظامی است. دو طرف همچنین توافق کردند که تحرکات نیروها را متوقف کرده و به ساکنان مناطق مرزی اجازه دهند تا به تدریج به خانه‌هایشان بازگردند. در نتیجه درگیری‌های مرزی 3 هفته‌ای که شامل حملات توپخانه‌ای، تانک‌ها و هوایی بود، دست کم 47 نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر دیگر آواره شدند. این درگیری‌ها تقریباً به تمام مناطق مرزی بین دو کشور گسترش یافته و آتش بس قبلی را که با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برقرار شده بود نقص کرده است. علت اصلی این درگیری‌ها اختلاف دیرینه بر سر مرز 800 کیلومتری مورد مناقشه و مالکیت چندین معبد باستانی است. مرز بین دو کشور در سال 1907 در دوران استعمار فرانسه به گونه مبهم ترسیم شد. اکنون با وجود توافق آتش بس، اختلاف مرزی بین دو کشور همچنان پابرجاست. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که وضعیت آزادی خبرنگاران و رسانه ها در سال 2025 به شدت تیره و محدود کننده بوده است. در این باره از تجربه زندان نشینی برخی خبرنگاران خواهیم شنید.
وقتی که ما را دستگیر کردن فکر میکردیم که شاید یک جنایتکار بسیار نشد نمکه دستگیر کردیم. خلیفه های سیار برای ما کش کردن.
پس از توقف تجارت با پاکستان، میزان مبادلات تجارتی میان افغانستان و ازبکستان افزایش یافته است. خانجان ارکوزه از بیعت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید:
سابق ما تا 20 میلیون دلار صادرات داشتیم، علی 100 میلیون بالا شده.
و انتقادها از جابجایی برخی دستفروشان شهر کابل در میدان ورزشی چمن حضوری. اما شاروالی طالبان در کابل میگوید که این اقدام موقت است.
فعلا به خاطر بی‌طرفی از شهر گردش ها هستند، زمانی که به خاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شد و قطعاً اینا به جای دیگه انتقاد پیدا خواهد کردن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبانی شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالبی برنامه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 2025 میلادی 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها را ثبت کرده است، آماری که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد. به گفته نهاد، وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال جاری به شدت تیره و محدود کننده بوده و فضای رسانه افغانستان در این سال به گونه گسترده تحت کنترل و سرکوب قرار داشته است. در همین حال برخی خبرنگاران افغان می گویند در جریان کار رسانه ای با خشونت از سوی طالبان روبرو شدند. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که تنها 2 روز دیگر به پایان سال 2025 میلادی باقی مانده است، مرکز خبرنگاران افغانستان این سال را یکی از تیره ترین و محدود کننده ترین سالها برای خبرنگاران در کشور ارزیابی می کند. این مرکز در گزارش وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2025 که روز شنبه 27 دسامبر منتشر شده افزوده است که در این سال دست کم 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها در افغانستان ثبت شده است. در گزارش آمده است که این آمار در مقایسه با سال 2024 که 181 مورد را شامل می شد حدود 13% افزایش را نشان می دهد. در ادامه گزارش گفته شده است که رویدادهای ثبت شده شامل 2 کشته و 3 زخمی و 166 مورد تهدید می باشد که از این میان 34 مورد آن بازداشت خبرنگاران را در بر می گیرد. این در حالی است که شماره از خبرنگاران افغان که تجربه زندان طالبان را دارند می گویند پس از رهایی با مشکلات جدی روحی و روانی روبرو شدند و نتوانستند به فعالیت‌های خبرنگاری خود ادامه دهند. یکی از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران با تهدید و بازداشت روبرو هستند. متاسفانه من نیز تجربه تلخی از بازداشت دارم و به دلیل آن با مشکلات روحی و روانی روبرو شدم و حتی برخی مشکلات صحی نیز برایم ایجاد شده است.
یک خبرنگار دیگر افغان کونیست تجربه مشابهی دارد، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا میگوید:
وقتی که ما را دستگیر کردن فکر میکردیم شاید یک جنایتکار بسیار وحشتناک که دستگیر کردیم، خلطهای سیار برای ما کش کردن، دستان ما بود شکل دروا نشد، چندی نفر مرد مسلحی که شکل ما درستش ما را به اتفاق بردن.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مکنون حدود 5 خبرنگار در بند طالبان به سر میبرند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که هیچ خبرنگاری را به دلیل فعالیت حرفه‌ایش بازداشت نکردند. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان میافزاید که ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در رسانه‌ها در سال جاری به 17 مورد دیگر گسترش یافته و از زمان آغاز اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در ماه اگست 2024 تا کنون این ممنوعیت به 23 ولایت کشور رسیده است. با گفته این مرکز در پی این محدودیت در سال جاری دستگم 20 تلویزیون تعطیل شدند و همچنان 2 تلویزیون و 2 رادیوی دیگر نیز به دلایل سیاسی و امنیتی فعالیت خود را متوقف کردند. در گزارش آمده است که اندک رسانه‌های باقی مانده ویژه زنان نیز به دلیل تبعیض جنسیتی با تهدید جدی تعطیلی روبرو بودند. در بخش دیگر از گزارش تاکید شده است که محدودیت‌ها علیه خبرنگاران زن و رفتارهای تبعیض‌آمیز نسبت به آنان در سال 2025 افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌های خبری مقام‌های ارشد اداره حاکم و یا سانسور صدای زنان خبرنگار در کنفرانس‌های خبری زنده نمونه‌هایی از ترویج سیاست ترس، اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است، وضعیتی که به گفته این مرکز تاکنون در تاریخ رسانه‌ای یک کشور سابقه نداشته است. یک خبرنگار زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدا در مورد محدودیت‌هایی که با آن روبرو است به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران زن با مشکلات متعدد و جدی دیگری روبرو هستند، از جمله فشارهای سنگین اجتماعی که بر دوش آنان قرار دارد. آنان در محیط کاری با تبعیض مواجهند و حتی از سوی خانواده، جامعه و نهادهای مسلکی نیز با محدودیت‌ها روبرو می‌شوند. افزون بر این، ناامنی و گاهی خشونت‌های فیزیکی و روانی نیز بخشی از تجربه کاری آنان است.
در این گزارش همچنان به موضوعات چون سیاست‌ها و حقوق رسانه‌ها در حکومت طالبان، چارچوب حقوقی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان، سازوکارهای قانونی رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، وضعیت اقتصادی رسانه‌ها، وضعیت زنان شاغل در رسانه‌ها و دیگر موارد به گونه مفصل پرداخته شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌افزاید که تداوم این وضعیت نگرانی‌های عمیقی را در زمینه نقض حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها و محدودیت آزادی‌های اساسی در کشور ایجاد کرده و آینده توسعه رسانه‌ای با آزادی بیان در افغانستان را با تهدیدهای جدی روبرو ساخته است. با این حال حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که با آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبندند. اما نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها در مورد وضعیت آزادی بیان در افغانستان و نقض حقوق خبرنگاران ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو اداره ملل متحد اخیراً با نشر گزارش گفتند که بیش از 4000 مهاجر افغان ظرف یک هفته در پاکستان بازداشت شدند. همکارم به این بهانه با شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان صحبت کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کردند که تنها در یک هفته 4422 افغان در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد ملل متحد که روز جمعه 26 دسامبر منتشر شده است، این شمار از افراد از 14 تا 20 دسامبر سال جاری در این کشور بازداشت شدند که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 14% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان شامل دارندگان کارت های POR و ACC، و همچنین افراد فاقد مدرک می شوند و بیشترین بازداشت ها در ایالت بلوچستان و پس از آن در خیبر پختونخوا، اسلام آباد و پنجاب صورت گرفته است. در گزارش آمده که از جنوری 2023 تا 20 دسامبر 2025 بیش از 128 هزار افغان در پاکستان بازداشت شدند که از این میان بیش از 90 هزار مورد بازداشت تنها در سال جاری به ثبت رسیده. با این حال در این گزارش تاکید شده که این آمار به ویژه در مورد افغان‌های بی اسناد کمتر از رقم واقعی ثبت شده است. این در حالی است که همکنون در ایالت‌های مختلف پاکستان و همچنان در پایتخت این کشور اسلام آباد روند بازداشت و اخراج افغان‌ها به شدت ادامه دارد. یک شهروند افغان که در یکی از مراکز اخراج موسم به حاجی کمپ در اسلام آباد در توقیف بسر می برد به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یک شب قبل به این مرکز منتقل شده و احتمال دارد پس از انجام بایومتریک به افغانستان اخراج شود.
ما با مشکلات بسیار روبرو هستیم. زنان، کودکان و سالمندان را نیز آوردند. اینجا بسیار جای تنگ است. هوا سرد است و هیچ گونه امکانات وجود ندارد. تعداد زیاد افغانان را آوردند. ممکن است تا دو ساعت دیگر بایومتریک ما انجام شود و از اینجا بعد تورخم منتقل شویم. ما 2.5 سال را برای پروسس کیس خود سپری کردیم. اما در نهایت نتیجه هم این شد.
از سوی دیگر یک افغان مقیم شهر کویته ایالت بلوچستان میگوید که پلیس پای هم به مناطق سکونت آنان وارد شده و افغانهای دارنده کارت های پی او آر و ای سی سی و همچنان بی اسناد را بازداشت کرده و به کمپ های اخراج منتقل می کند. او نیز به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
همین دیشب پلیس عملیات انجام داد. همه افغانها را بازداشت کردند و به موترها سوار کردند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندان بودند. در این سرمای شدید زمستان آنان را از خانه هایشان بیرون کردند و به مکان نامعلوم انتقال دادند. واقعا وضعیت بسیار خراب است و ما نمی دانیم که آخر سرنوشت ما چی خواهد شد.
وضعیت بیخی دیر خراب بودند. نخنی اصلا نیست نو پویی گوچی. بلاخره با چکی گیو.
این افغان‌ها از سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان می‌خواهند که بر پاکستان فشار وارد کنند تا روند بازداشت و اخراج آنان متوقف شود. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند. اما پاکستان نه تنها این روند را متوقف نکرده بلکه آن را شدت بخشیده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که 24 دسامبر منتشر شده اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی رقم افغانهای اخراج شده از پاکستان به افغانستان بیش از 1 میلیون بوده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان در پاکستان به سر میبرند. این نهاد افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از 171 هزار افغان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 34 هزار نفر آنان از مسیرهای چمن، تورخم و بهرامچه اخراج شدند. یونیچ سیار در این گزارش گفته که افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری و ضبط اسناد و اخاذی می شود. همچنان به گفته این اداره نداشتن اسناد باعث شده که افغانها با تخلیه اجباری خانه ها روبرو شوند که سبب گسترش بی‌خانمانی شده و حتی برخی خانواده ها در پارک ها و مساجد پناه گرفتند. در ادامه گزارش آمده که دسترسی پناهجویان به آموزش و خدمات صحی محدود است و آنان با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند. مسائلی که به گفته یونیچ سی آر نگرانی ها را افزایش داده و نیاز به حمایت های اجتماعی و رسیدگی به سلامت روان آنان را بیشتر کرده است.
بیشتر از خبر
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که پس از توقف جریان تجاری با پاکستان روابط اقتصادی در زمینه تجارت و ترانزیت با ازبکستان گسترش یافته است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق دیروز به رادیو آزادی گفت میزان صادرات از افغانستان به آن کشور که سالانه نزدیک به 20 میلیون دلار بود اخیرا به 100 میلیون دلار افزایش یافته است. بیایم بیشتر از همکارم بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگد روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان در ماهای اخیر گسترش یافته است. مسئولان این اتاق میگویند که ایجاد سهولت‌ها در انتقال و ترانزیت کالاها و کاهش موانع گمرکی زمینه برای افزایش مبادلات تجارتی را فراهم کرده است. خانجان الکوزایوس و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه 27 دسامبر به رادیو آزادی گفت تلاش میشد برای یافتن راه‌های بدیل تجارتی پاکستان با شمار دیگر از کشورها جمله با ایران، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه روابط تجارتی وسعت پیدا کند.
دمی واحد که مشکلات به بعضی همسایه پیدا شده راه‌های بدیل تلاش صورت میگیره که باید ما صادرات و واردات از همی طریقه بکنیم. ازبکستان هم یکی از شریکای خوب است و سهولت ها در رابطه با وجود آمده و صادرات ما هم خوب هستند که قبلا ما صادرات ما کم بودن علی روز به روز زیاد شده میرن. تقریبا سابق ما تا 20 میلیون دلار سال صادرات داشتیم علی 100 میلیون هم بالا شده.
آقای الکوزای گفت که در حال حاضر مواد غذایی به شمول آرد، گندم، مواد نفتی، سامان آلات الکترونیکی، تخم مرغ، ادویه طبی، حبوبات و لبنیات از ازبکستان وارد افغانستان شده و از افغانستان نیز میوه خشک و تازه، نباتات طبی و دیگر اقلام به ازبکستان صادر می شود و افزود که حدود 2 میلیارد دلار صادرات و وارداتی که با پاکستان وجود داشت متوقف شده است. شمار از تاجران که از ازبکستان صادرات و واردات می کنند در مورد سهولت ها و مشکلات از اینها بالای محصولات گمرکی از سوی حکومت طالبان نظریات متفاوتی دارند. امان الله یکی از تاجران که تخم مرغ را از ازبکستان وارد میکند میگوید هزینه های محصول گمرکی بسیار گزاف است.
فعلا محصول تخم مرغ خیلی بلند است، تقریبا یک موترش از 8.5 لک گرفته تا تقریبا 10 لک پر محصول یک موتر تخم مرغ میشه که 25-24 تن 20 تن رقمی ها رقم میایه. از اینا گمرکی بالاست.
اما مخلص احمد یکی از تاجران دیگر که سامان آلات طبی را از ازبکستان به افغانستان وارد میکند نظر متفاوتی دارد.
جنس که از ازبکستان میاد کس تعرفه گمرکی اوزا اونا کس هم بالا نیست، مناسب است و برای تجار کس مفید تمام میشه.
این در حال است که به تازگی کمیته ملی احصای ازبکستانی اعلام کرده است که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 ارزش صادرات این کشور به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. این اداره با نشر اعلامیه به تازگی گفته که افغانستان پس از روسیه و چین سومین مقصد بزرگ صادراتی ازبکستان به شمار می رود. این کمیته همچنین چند روز پیش گفت که شهروندان افغان بزرگترین گروه اتباع خارجی بوده که در سال جاری به هدف تجارت وارد ازبکستان شدند. با اساس این آمار از ماه جنوری تا اکتبر نزدیک به 340 هزار تاجر افغان وارد ازبکستان شدند. این در حال است که با اساس گزارش اداره کل گمرک و درآمدهای داخلی ایران این کشور از ماه مارس تا نوامبر سال جاری به ارزش 1.66 میلیارد دلار آمریکایی کالاهای غیر نفتی به افغانستان صادر کرده است. افغانستان پنجمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران در این دوره خوانده شده است. تلاش کردیم نظر آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند و روابط تجارتی با ازبکستان و ایران بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آیا صادرات میلیارد دلاری ازبکستان و ایران به افغانستان نشان دهنده وابستگی اقتصادی است یا فرصت تجارت متقابل؟ شمار از کارشناسان امور اقتصادی گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه را در شرایطی که پاکستان راه تجارتی خود را به افغانستان محدود کرده است یک فرصت خوب میدانند. شبیر بشیری یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
با تشنج سیاسی با پاکستان و متعاقب شدن تعاملات تجارتی و اقتصادی ما در کل فرصت بسیار خوبی است. امکان داره که این فرصت ها در آینده باعث گسترش تجارت های از طرف افغانستان هم شود و این کشورها خصوصا کشورهای منطقه علاقمند محصولات افغانستان هم هستند که وارد بکنن، بنابراین فرصت خوب پنداشته میشه.
این در حال است که پاکستان در بیش از 2 ماه گذشته پس از تنش ها با حکومت طالبان تمام گذرگاه‌های خود را به افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجه به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. مقام‌های حکومت طالبان از جمله نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اخیرا به کشورهای مختلف منطقه سفر کرده و روی بهبود روابط تجارت و ترانزیت بین کشورها توافقنامه‌های را نیز به امضا رسانده است. ازبکستان 3 هفته پیش به گونه رسمی مرز خود با افغانستان را که از سال 2021 بسته مانده بود دوباره بازگشایی کرد. این اقدام زمینه رفت آمد مسافران و وسایط نقلیه را فراهم ساخته و مقام های ازبکستان ابراز امیدواری کردند که گشایش دوباره مرز به افزایش چشمگیر تجارت دو جانبه منجر شود. با گفته آنان پیش بینی می شود که پس از این اقدام ارزش صادرات ازبکستان به افغانستان تا سال 2026 به 2.5 میلیارد دلار آمریکایی برسد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در رژه قوس اعلام کرد که افغانستان دیگر در بخش واردات و صادرات به پاکستان وابسته نیست و توافق‌های با ایران، هند، ترکیه و شمار از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و مواد سوختی انجام شده و در نتیجه بازارهای تازه برای بازرگانان افغان فراهم شده است. آگاهان اقتصادی از جمله زرق شافیزی اما به رادیو آزادی گفته است که کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر افغانستان به بندرها و همچنین به بازارهای هند و دیگر بازارهای جنوب آسیا از طریق پاکستان است و افغانستان نیاز دارد که همه مسیرهای ترانزیتی برایش باز بماند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
چمن حضوری در کابل که سالهای زیادی محل برگزاری بازی‌های فوتبال و کرکت برای جوانان و نوجوانان بود، اکنون به بازاری برای دستفروشان و کهنه‌فروشان تبدیل شده است. این موضوع انتقالاتی را به همراه داشته که در گزارش همکارم می‌شنویم.
شمار از دستفروشان شهر کابل که شارولی کراچی هایشان را در چمن حضوری جا بجا کرده شکایت دارند که پس از انتقالشان به این محل فروشاتشان کمتر شده و با مشکلات متعدد روبرو شدند. یکی از این دستفروشان که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط این که صدایش تغییر داده شود به رادیو آزادی گفت:
من اول مادیسیلیشی میکرم در کراچی ما را در چمن یا موید کرم آورد یا خانه نزدیک بود مادیت کنستیم بودیم اتنام از خانه بخونیم یا از خانه بردیم یا از خوب
یکی دیگر از دست فروشان نیز با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش شکایت مشابه را مطرح کرد.
سبب کارم شو خوب بودم سر سر کنون بودیم مدرس برای مدیم زیاد بود مردم از بازار دوی از تا که کم مردم اگر در روز مدرس تا که بلد میشن چند مار دفر میگیره ما بعد روزن تصاف نمی کنیم.
شمار از ورزشکاران افغان که در گذشته ها در چمند حضوری به تمرینات ورزشی می پرداختن اما از این اقدام حکومت طالبان انتقاد می کنند. اسمت قادری از ورزشکاران رشته والیبال در مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت پیشین که بود ما تمرینات خود در چمن حضوری داشتیم. چمن حضوری یک جایی است که برای ورزش و همچنان به صحت و سلامتی مردم و همچنان یک تفریحگاهی است که اگر چمن حضوری را اینا به کراچیوانا بدن و محل خوراک فروشی نگهبا جور بکنن که یک جای بزرگ است.
اما شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید این یک اقدام موقتی است. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره روز جمعه 5 جدی با ارسال یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت:
دست فروشی در شهر کابل نمیتونه یک شغل دائمی باشه، یک شغل نیم وقت است یا یک شغل موقت. از اون بابت فعلا به خاطر بی‌طرفی نشه اینا دیسا هستن، زمانی که به خاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شه و قطعاً اینا به جای دیگه انتقال پیدا خواهد کردن بخاطر
بهتر شدن. اما آقای بارکزی در مورد اینکه این دست فروشان تا چه زمان اینجا خواهند ماند، پلان شهروالی کابل برای یای چمند حضوری چیست و کدام جای دیگر برای آنان مد نظر گرفته شده است توضیحات نداد. در سالهای نخست حاکمیت طالبان نیز برخی افراد با خط اندازی در چمن حضوری آن را به کهنه فروشی و خرید و فروش کالاهای دست دوم تبدیل کرده بودند که بعد از انتقادهای شدید مردم به آنان اجازه دست فروشی در این محل داده نشد. آن زمان احمد الله وثیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای حفظ مکانهای تاریخی و محلهای تفریحی از جمله چمن حضوری کابل توجه جدی دارند. از چمن حضوری مکانی که در یکی از کلیدی ترین محلات شهر کابل موقعیت دارد به عنوان بزرگترین محل ورزشی کابل یاد می شود که با حدود 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای برگزاری رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. برخی از باشنده های قدیم شهر کابل از این محل خاطره های خوبی دارند و خواهان احیای دوباره این چمن به حالت قبلی آن هستند. محمد طاهر یکی از باشندگان کابل میگوید:
همین چمن حضوری که با پارک ورزشی بود برای تمام مردم افغانستان به شهر کابل می آمدن به خاطر جشن ها و این مشاهده جاگزین می شدن و از این خاطرات بسیار خوبی داریم. از نظر ما میست که جای تاریخی مثل سابقه ولی عین که مو تاریخ داره و اون تاریخ باید بازسازی و نگهداری شود.
چمن حضوری کابل در دو دهه اخیر به خرابه و حتی محل تجمع معتادان مواد مخدر و گردآوری کثافات مبدل شده بود. این محل یک بار در سال 1389 از سوی بخش خصوصی به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی شد و در سال 1390 دوباره به بهره برداری رسید. مسئولان در آن زمان گفته بودند با چمن کاری تمام این محل ده میدان فوتبال و یک میدان هاکی در آن ایجاد و اطراف آن احاطه می شود تا مطابق به معیارهای کمیته بین المللی استفاده شود. اما رفته رفته این چمن به اثر بی‌توجهی مردم و مسئولان حکومتی دوباره به خرابه مبدل شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان برخی مکانهای فرهنگی و ورزشی را با ساحت تجارتی تبدیل کرده است. در تازه ترین مورد حکومت طالبان سینمای قدیمی آریانا را که از مکانهای تاریخی در شهر کابل خوانده می شد تخریب کرده و اعلام کردند که قرار است بجای